بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله وصحبه الله سلام عرض میکنم خدمت اساتید و سروران بزرگوار و فضلای محترم. عذرخواهی میکنم از بزرگان مجلس شما جای خزعلی و جای اشتهاردی و دیگران. عرضم متبرک میکنم با بخشی از فراز خطبه قدیریه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که راجع به امیرالمؤمنین فرمودند که ما من علم الا علمته علیا و هو الامام المبین معاشر الناس لا تذلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستكبروا من ولايته فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه ولا تاخذه في الله لومه لائم ثم انه اول من امن بالله ورسوله وهو الذي فدى رسوله بنفسه وهو الذي كان مع رسول الله ولا احد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره معاشر الناس فذلوه فقد فذله الله وَقْبَلُوهُ فَقَدْ نَسَبَهُ اللَّهُ إِنَّهُ إِمَامٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدْ أَنْكَرَ وِلَايَتَهُ وَلَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ حَتْمًا عَلَى اللَّهَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ فِيهِ وَأَنْ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا شَدِيدًا نُكْرًا أَبَدَ الْآبَاد وَدَهْرَ الدُّهُورِ. إن لحن كم نذير بل كبي نذير پیامبر اکرم در خطبه قدیریه، هم لحن تاییدشون از امیرالمؤمنین و هم تهدیدشون علیه کسانی که مسئله رو انکار بکنن، شاید در سنت پیامبر اکرم و در لسان ایشون جز در یکی دو مورد که راجع به اصل توحید و اصل معاد صحبت کردن به این شدت نبوده و نیست. من عرایزم رو در دو بخش تقدیم میکنم. بخش اول یکی دو نکته خطاب نه به مخالفین بلکه خطاب به موافقین، یعنی خطاب به خودمون، خطاب به شیعه و حوزه های شیعه راجع به قدیر یه عرضی میکنم و کوتاهی که ما در مورد برخورد علمی با قدیر و با ولایت امیرالمؤمنین میکنیم، و بخش دوم هم بعضی احادیث رو در ذکر تناسب حرکت آخر از زمان حضرت حجت صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف با مسئله قدیر، حکومت مهدوی و حکومت علوی، اصل بعثت تبدیل جامعه حیوانی به جامعه انسانی بود، و اگر خداوند به پیامبر اکرم بفرماد که بدون قدیر رسالت تو ناتمامه، معنیش اینه که قدیر هم چنون رسالتی داره. و اگر در خطبه قدیریه پیامبر اکرم چند بار نام مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه رو و نهضت آخر الزمان رو میارن، معنیش اینه که اون نهضت هم در همین راستاست، یعنی تبدیل جامعه حیوانی به جامعه انسانی، تبدیل جامعه تاریک به جامعه نورانی، و تبدیل انسان بالقوه به انسان بالفعل، تبدیل روابط مبتنی بر زر و زور و تزویر و روابط مبتنی بر عقلانیت، معنویت و عدالت. بنابراین هم بعثت، هم قدیر و هم مهدویت در یک راستاست و فلسفه دین است که برای تبدیل و تغییر آمده و نه برای توجیه و تثبیت وضع موجود بشر و برای توجیه شرعی و دینی اون چه که داره اتفاق میفته. قدیر هم یک فلسفه انقلابی داره، یک فلسفه انسانساز، درست برخلاف تعریف دین در جامعه سرمایه‌داری و تعریف دین در تفکر کمونیستی و سوسیالیستی. در نظام سرمایه‌داری و غرب دین یک امر حاشیه است، جزء دکور صحنه است، و در نظام تفکر چپ دین افیون توده هاست. و شاید درست هم میگفتن اون دینی که مارکسیستا راجع به او بحث میکردن و با او روبرو بودند، مسیحیتی بود که در اروپا در خدمت توجیه وضع حاکم و توجیه نظام فاصله های طبقاتی نظام سرمایه‌داری غرب بود، و بنابراین طبیعی بود که اون دین رو افیون توده ها بدانند، و چنین هم بود. منتها اشتباه اونا این بود که اینها رو تعمیم دادن به کل ادیان و همه ادیان رو ساخته طبقات حاکم برای توجیه قدرت اونها و تمتعات اونها دونستن. اما قدیر یه تعریف جدیدی از دین ارائه میکنه که نه با تعریف چپ و نه با تعریف راست در دنیا سازگار نیست. اولا در نظر ما وقتی از قدیر بحث میکنیم، بعضی ها ذهنشون به سرعت متوجه بعد سیاسی اجتماعی قدیر، مسئله حکومت فقط میره. مباحث قدیر خیلی عمیق‌تر و ریشه دارتر از حکومته، خیلی ریشه دارتر از ولایت سیاسی و اجتماعی است. بعد ولایت باطنی و ولایت الهی، بعد الهی ولایت علی بن ابی طالب مسئله است که به نظرم در درجه اول باید به او توجه کرد تا بعد و بعد آمد سراغ مسئله ولایت سیاسی و حکومت علی و آل علی و فرزندان پیامبر. ما راجع به این بعد معنوی یا ولایت باطنی امیرالمؤمنین که در قدیر به اینم تفوه شده در بعضی عبارات پیامبر اکرم، که حالا چون فرصت نیست من از اونا عبور میکنم، در درجه اول باید به او اشاره بکنیم. و این بعدی است که در حوزه درک بشر نیست، بنابراین در حوزه انتخاب بشر هم نیست. توجه میدم دوستان رو به عبارات حضرت رضا صلوات الله علیه در باب امامت که صریحا میفرمان که هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم. آیا بشر منزلت امامت رو که اشاره داره به همین بعد باطنی ولایت، اصلا بشریت قدرت درک این سطح از امامت رو داره تا این به انتخاب بشر گذاشته شده باشه؟ فیجوز فیها اختیارهم ان الامامه اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا و امنع جانبا و ابعد قورا من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوا بآرائهم. امامت و رهبری با این بعد ریشه باطنیش، امام رضا سلام الله علیه میفرمان بسیار جلیل القدر تر و عظیم الشأن تر و دور از دسترس تر از این است که عقل بشر، قدرت درک بشر بهش برسه و در معرض آراء باشد. او ینالو به آرائهم، اینا چیزایی نیست که با انتخاب بشری که از سر جهل صورت میگیره تحقق پیدا بکنه، آیا مشروعیتی بیاد یا بره. او یقیمو امامن باختیارهم، مردم در این سطح از امامت نمیتونن امام تعیین کنن، این امام عزل و نصب، قابل عزل و نصب، قابل انتخاب نیست در این سطح از امامت. ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوه، تازه بعد از اینکه به نبوت و بعثت ابراهیم داد خداوند و بعد از اینکه او رو خلیل الله کرد، فرمودن که میفرمان که مرتبتن ثالثه در رده سوم این فضیلتی بود که خداوند ابراهیم رو مشرف کرد بر او. بنابراین امامت به این معنا یه چیزی در ردیف نبوت است و همونطور که نبوت فراتر از شأن و دست و تشخیص و انتخاب بشره، فراتر از معرفت بشری است، این بعد باطنی ولایت امیرالمؤمنین و ولایت اولیاء دین یه مسئله بسیار فراتر از اونه و به همین دلیل هم دخالت مستقیم خداوند در این مسئله است که امیر پیامبر فرمودن که خداوند او رو نسب کرد به امامت. اینجوری نیست که من دارم تعیینش میکنم. میدونیم که در این سفر اصلا امیرالمؤمنین از یمن آمدن به مکه، همسفر پیغمبر نبودن که از مدینه به مکه آمده باشن و شاید خود از تعمیر در جریان این مسئله که چنین آیه‌ای بر پیغمبر نازل شده و اعلام خواهد شد شاید هم نبوده باشن، چون ایشون مستقیم از مدینه، از مأموریتی که از طرف پیامبر داشتن، از یمن مستقیم آمدن به مکه و اونجا پیش آمد اون مسئله حجۃ الوداع و اون مباحث. این که انی جاعل کل الناس اماما، جعل مستقیم الهی است مسئله امامت. و لا ینال عهدی، اولا تعبیر به عهدی می شود که این عهد الله است، این عهد الناس نیست، قرارداد بشری نیست. و بعد فرمودن این شامل ستمگران و ظالمین نمی شود. این بعد باطنی ولایت امیرالمؤمنینه که قدیر یه رکن اصلیش این مسئله است، چه بشر قبول بکنه چه قبول نکنه، یه حقیقتی است که روز خورشیده، میخوای تو بپذیر میخوای نپذیر. اما بنابراین بعد از این حق ولایت سیاسی و اجتماعی هم به همین دلیل پیدا می شود. متو سوال بعدی این است که آیا امیرالمؤمنین که حق حکومت شرعی رو از طرف خدا و رسولش داره و صلاحیتش رو داره، آیا تکلیف حکومت کردن هم پیدا می کند یا نمی کند؟ تکلیف مشروط به قدرت است.
اگر جامعه پذیرفت و فضا ایجاد شد، تکلیف حکومت هم میاد. اگر نشد، حق حکومت هست، ولی تکلیف حکومت اونجا بالفعل منجز نمیشه، چون امکانش نیست. این در مورد امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر، که در روایت دیگه از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود قال الله تبارک و تعالی استکمال حجتی للاشقیاء من امتک من ترک ولایت علی و الاوصیاء من بعدک فان فیهم سنتک و سنت الانبیاء من قبلک و هم خزانی علی علمی من بعدک، که اصلا صحبت از علم الهی است و صحبت از علم رسول الله. مسئله قرارداد اجتماعی و این حرفا نیست، خیلی فراتر از اینه. ها اون تعبیری که می‌خواستم عرض بکنم، این روایت از امام صادق علیه السلام که فرمود کان امیرالمؤمنین علیه السلام باب الله الذی لا یؤتا الا منه، اصل مسئله ایناست که امیرالمؤمنین باب الله است، راه دیگری به سوی خدا و معارف الهی و نبوت جز علی نیست صلوات الله علیه. این که فرمودن که سبیله الذی من سلک بغیره هلک، این فراتر از مسئله حکومته. راهی است که اگر غیر از این راه رو بری هلاک میشی. و حجته البالغه علی من فوق الارض و من تحت الثرى، حجت بالغه بر زندگان و مردگان. اگه مسئله فقط مسئله حکومت سیاسی بود، به من تحت الثرى چه کار داشت؟ حکومت که با مرده ها کاری نداره که. این مسئله خیلی فراتر از مسئله حکومته و این اولین مسئله است. اینکه فرمودن که کان علی علیه السلام یقول کثیرا ما انا قسیم الله بین الجنه و النار، انا الفاروق الاکبر، انا صاحب العصا و المیسم، لقد اغرت لی جمیع الملائکه و روح و رسول. اینکه جبرئیل، روح القدس و همه انبیا و فرشتگان الهی اقرار کردن به ولایت من، اینا خیلی فراتر از مسئله قدرت سیاسی و حکومت و این مسائل، ریشه بسیار بسیار عمیق‌تر از این مباحثه. منتها چون این ریشه وجود داره، این شاخه هم هست. ما چون اون ولایت قائلیم، این ولایت رو هم قائلیم. نکته بعدی که می‌خواستم عرض کنم راجع به برخورد اختلاف انگیزانه با مسئله قدیره یا برخورد با رعایت مصلحت امت اسلامه. گاهی بعضی دوستان که خب همه حقایق رو برای همه جا نگفتن، بعضی مسائل رو در بعضی جاهایی که نباید گفته بشود یا به لحنی که نباید گفته بشود طرح می‌کنن، بعد وقتی که بهشون گفته میشه آقا بحث تفرقه و امت و اینها، میگن که من با دردهای علی چه کنم، با گریه های علی چه کنم، با فشارها و ستمی که بر چی شد چه کنم. جواب این آقایون این است که همون کاری که خود علی کرد، همون کاری که خود علی کرد بکن. شما هیچ شیعه‌ای نمیتونه ادعا بکنه فشار و غم و که بر من وارد میشه از سر مسئله ولایت علی و آل علی و کارهایی که با اینها شد در دوره بنی امیه و بنی عباس و دوره های دیگه، فشاری که بر من آمده بیش از فشاری است که بر خود علی ابن ابی طالب آمده. اینجوری نیست. خود امیرالمؤمنین که میفرماد من خار در چشم و استخوان در گلو بودم، یعنی یک لحظه من آرامش نداشتم. یه جا دیگه میفرماد که اون دوران جوری گذشت که کودک پیر میشد از شدت فشار. با همه مسائل چرا علی ابن ابی طالب سکوت میکنه؟ چرا حتی همکاری میکنه، ولو همکاری انتقادی؟ برای که امیرالمؤمنین اسلام رو فدای خودش نمیخواد بکنه، خودش رو فدای اسلام میخواد بکنه. ایشون فرمودن که توی نهج البلاغه هم هست تعبیر ایشون که فرمودن در این شرایطی که میترسم امت تازه تشکیل شده اسلام تجزیه بشه، شوکت اسلام از بین بره و تازه مسلمان ها مرتد بشن و مسلمین به جان هم بیفتن و کفار طمع کنن، من سکوت کردم و باید سکوت میکردم. وقتی که علی برای اسلام سکوت میکنه، به نام ولایت علی نمیشه سکوت نکرد و کمک کرد به توطئه‌هایی که دشمنان اسلام و قرآن امروز دارن طراحی میکنن برای تفرقه بین مسلمین و دامن زدن به این تفرقه داخل امت اسلامی که به اندازه کافی تجزیه شده خودش هست. این دیگه تشیع نیست به نظر ما و پشت کردن به تفکر و سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه. همونطور که علی سکوت کرد و به خاطر مصلحت اسلام، این سکوت، اون شرایط و اون سکوت هنوز هم هست، الان شاید از جهاتی بیشتر هم باشه. بنابراین کاسه داغ‌تر از آش به نظرم نباید شد. یعنی اگر علی خودش سکوت کرده در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشته، شیعیان علی بایستی دست کم به این اندازه حرمت علی و تشخیص امیرالمؤمنین رو داشته باشن، چون شرایط از یک جهاتی تغییر نکرده. مسئله دیگه اینه که من عرض کردم ما قبل از اینکه قدیر رو بخوایم به مخالفین ثابت بکنیم که به نظر من احتیاج به اثبات نداره، چون اصلا کاملا مسلمه در مدارک شیعه و سنی ما اول اهمیت قدیر رو به خودمون کمی ثابت بکنیم و بازخوانی بکنیم و به حوزه ها به خصوص که مسئول اصلی گسترش فرهنگ قدیرن. اصل قدیر از مسلمات تاریخ، از قطعیات سنت پیغمبر، حدیث متواتریه که شیعه و سنی متفقن درش. نه فقط مرحوم آقای امینی از این طرف اسنادی از اهل سنت جمع آوری کردن بر این قضیه، بعضی از بزرگان خود اهل سنت هم این کارو کردن. امام الحرمین جوینی یا فرض بفرمایید طبری و دیگران چندین جلد کتاب خود اونا نشستن تهیه کردن راجع به اسناد قدیر. این که در روایات نقل شده اصحاب درجه یک پیغمبر در قدیر بودند و اینو نقل کردن از خلفا، از ابوبکر و عمر و عثمان تا طلحه و زبیر تا عباس عموی پیامبر تا اسامه بن زید تا انس بن مالک، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، حسان بن ثابت، سعد بن عباده، ابو ایوب انصاری تا ابن مسعود و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و جابر بن عبدالله انصاری تا خود علی و فاطمه صلوات الله علیهما که بارها به این قضیه احتجاج کردند و یادآوری کردند این قضیه رو، تا دیگران و دیگران، تا همسران پیامبر عایشه، ام سلمه، زنانی مثل اسماء، مثل امهانی و دیگران، و خود اهل سنت در بعضی از آثارشون تا 120 یا 130 طریق مستقل حدیثی برای این مسئله ذکر کردن. ده ها هزار جمعیت مسلم حاضر بودن در صحنه و آمدن به علی تبریک گفتن. اینجا حالا من یادداشت کردم از ابن حجر حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین، صحیح مسلم و صحیح بخاری، سیره حلبی تا ابو جعفر طحاوی تا ابن جوزی، آلوسی، غزالی، اینا و بسیاری از این در این ردیف حدیث رو صحیح یا حسن دانستند و در شأن علی ابن ابی طالب دانستند و حتی کلمه بیعت رو آوردن در اسناد اهل سنت که اونجا مسئله فقط محبت و اینکه ما شما رو دوست داریم نبوده، اصلا تعبیر بیعت آمده. یعنی از ابن حجر عسقلانی، ابن جوزی، ابن کثیر، ابن اسیر، نسائی در خصائصش، ابن مغازلی، سیره حلبی، همه و دیگرانی کلمه بیعت را آوردن که اونجا پیامبر به مسلمین فرمود با علی بیعت کنید و به او با نام امیرالمؤمنین سلام کنید و همه آمدن به نام السلام علیک یا امیرالمؤمنین بیعت کردن. اصلا این مسئله به نظر ما ضرورتی نداره ما بیشتر از این راجع به اصل سندش و حدیثش و اینا بحثی بکنیم. شیعه و سنی در مدارک معتبرشون اینو قبول دارن. مسئله اصلی به نظر من چیزی دیگریه. مسئله اینقدر روشن بوده که تو روایات داره که اصلا از اون روز یا حالا به نام روز قدیرم کمتر یاد میکردن به نام یوم الولایه، یوم البیعه، اسامی است که توی بعضی از مساند اهل سنت هست این تعبیر. بله یوم الدوه که روز حادثه بزرگ که اونجا پیامبر فرمود بعد از قدیر مسلمین وقتی که متفرق میشن میرن به طرف شهرهاشون و مدینه، فرمود هیچ کاروانی حق نداره تا به شهرش نرسیده حق نداره تجمع کنه، مستقیم میرید تا برسید به مدینه و شهر خودتون و برید خونه هاتون، که این وسط یه تجمعی اتفاق نیفته که این مسئله یه جور دیگه تفسیر بشه و بحث بشه. و تو خود منابع اهل سنت هست که مردان از تا نزدیک شب نوبت مردا بود بیعت میکردن، از اونجا تا نزدیک اذان صبح خانوما میامدن باز بیعت میکردن با امیرالمومنین به همین نام. و باز مسئله اینقدر روشنه که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها در اون نطقشون در مسجد النبی فرمودن که وا عجبا انسیتم یوم قدیر خم، یک نفر تو اون جمع بلند نشد به فاطمه بگه که از کدوم روز داری حرف میزنی، کی این حرفا رو زدن. هیچ کس تکذیب نکرد حضرت فاطمه رو، هیچ کس در این مورد نگفت که کی بوده این قضیه، هیچ کس، تمام اصحابم بودن. یا وقتی امیرالمؤمنین در جمل یا موارد دیگه استناد میکردن به قدیر و سخنان امیرالمؤمنین، یک جا نقل نشده، یک جا نقل نشده در منابع شیعه و سنی که یکی از اصحاب پیامبر بلند شده باشه و بگه که کی همچه اتفاقی افتاده، راجع به چی داری صحبت میکنی، کو قدیر کی بوده، کی پیغمبر چی گفته اونجا، هیچ کس اینو انکار نکرد. بنابراین من فکر میکنم ما یک گام بریم جلوتر. این که پیامبر فرمود که به علی، خدا علی را برگزید چون افضل است، چون اعدل و اعلم است، یعنی عالم ترین و عادل ترین است، این سرمشق هایی که قدیر برای ما داره، یعنی برای حکومت، برای سیاست ما، قضاوت ما، اقتصاد ما، نهاد خانواده و مسائل از این قبیل، یه مقدار روی کار کنیم که حالا استیضاح یا نقد یا چیزی که به نظر ما متوجه ماست اینه که شما غیر از اینکه هی اصرار میکنید روی اصل قدیر، حالا قدیر ثابت شد، ولایت امیرالمومنین ثابت شد، پذیرفت. حالا حکومت قدیری با حکومت غیر قدیری چه فرقی دارد؟ اعتقاد به قدیر و علی و آل علی که در منابع اهل سنت هم قطعی است، تو روایت اهل سنت من از این عبارات زیاد میبینید که از قول پیامبر اکرم که فرمود ان وصی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب و بعده بل الحسن و الحسین و بعد تسع ائمه من صلب الحسین، اینا تو روایت اهل سنت منابع معتبرشون با سند درست و محکم. یه مسئله که ما روش باید به نظرم بیشتر از این بحث بکنیم، اصلی مسئله نیست، اینو میشه تو منابع شیعه و سنی پیدا کرد. حتی اگر کسانی که گفتن آقا آمدن کلماتی رو کم و زیاد بکنن از قدیر، خطبه قدیر، یا آمدن گفتن معنی کلمات رو، مثلا ولایت به معنی محبت است نه به معنای حکومت، حتی با اونها به نظر من احتیاج به بحث نیست، چون ما میتونیم بگیم که آقا شما هم ولایت، بعضی ها هم ولایت به معنی محبت رو هم رعایت نکردن. که اصلا فرض کنیم ولایت به معنی حکومت نیست، آیا ولایت به معنای محبت رو با علی و فاطمه و آل علی همین مقدار ولایت، یعنی ولایت به معنی محبت همین رعایت شده؟ و با ذریه پیامبر اکرم در عصر بنی عباس و بنی امیه و بعد و قبل و دیگران؟ مسئله اصلی اینه که ما با قدیر چه کردیم. روایات امیرالمؤمنین هنوز راجع به نهج البلاغه بعضی وقتی بحث میکنن میگن مرسله سید رضی، یعنی این ارزش استناد کردن برای فتوا، ارزشی که اینا بشه منبع تفکر ما در عرصه‌های مختلف انسانشناسی، جهانشناسی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی، فقهی، کلامی، اخلاقی نداره. حالا به طور خاص در مباحث فقهی اینو مشکل ما به نظره، ما اول اهمیت قدیر رو به خودمون ثابت کنیم، اهمیت اصلش رو ثابت کردیم، در منابع اهل سنت هم هست، حالا اهمیتش رو به خودمون ثابت کنیم. ما چقدر درس خارج فقه داریم که تو مباحث فقهی استناد کنن به روایات امیرالمومنین سلام الله علیه در فقه سیاسی، در فقه اقتصادی، در فقه قضایی چقدره؟ و الا همه مسلمین حتی اونایی که مخالف علی بن ابی طالب بودن همشون قبول دارن که آیاتی که در شأن علی نازل شده، آیه ولایت، آیه 55 مائده، بیش از 50 نفر از علماء اهل سنت می نویسن که در شأن علی آمد، اون یعطون الزکات و هم راکعون، آیه مودت، آیه 23 شورا در باب قربا، ابن عباس سیوطی از ابن عباس نقل میکنه که رسول الله فرمود این در شأن علی و فاطمه و فرزندانشون بود، آیه تطهیر 133 احزاب در اسناد اهل سنت از عایشه همسر پیغمبر نقل میشه که ایشون گفت این تطهیر در شأن پنج تن آل عبا بود، آیه 207 بقره در لیلت المبید که من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، ابن عباس از ابن عباس نقل میشه در مستدرک صحیحین و در مسند احمد حنبل و تاریخ طبری که هر کس بگه جز راجب علی است کذب بسته و افترا بسته، آیه مباهله 61 که آل عمران که اجماع مفسرین و بزرگان اهل سنت هم میگن در صحیح مسلم در مسند احمد حنبل که اونجا پیامبر علی رو نفس خودش دانست و گفت، اینا رو قبول دارن. سوال اصلی اینه که چی باعث شد پیغمبر تو قدیر بترسه که این مسئله قدیر رو ابلاغ کنه، که خود پیغمبر فرمود سه بار جبرئیل آمد و من ازش خواستم که منو معاف کنند که من نگم این مسئله رو، و بعد فرمودن که اگر نگی رسالتت ناتمامه. چی بوده که اینقدر ترسناک بوده؟ چی بوده که خداوند به پیغمبر وعده میده که من مواظبتم، یعصمک من الناس، تو بگو نترس من از تو حفاظت میکنم؟ چی بوده که اینقدر وحشتناک بوده که پیغمبر سه بار عذرخواهی کرده و اینقدر مهم بوده که اگر انجام نمی‌شده رسالت ایشون ناتمام می‌مونده، ولایت علی و اهل بیت و فرزندان علی و فاطمه؟ چی بوده که پیغمبر به مردم میگه فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى یوم القیامه، نسل به نسل بادی رو بگید تا قیامت و این باید بمانه؟ و آیه 67 مائده، آیه 3 مائده، آیات اول معارج که در راجع به عذاب حارث بن نعمان آمد که اولین اعجاز قدیر بود که مرد در جا اون آدم که منکرش بود، اینا اهمیتش که این همه آیه در موردش نازل میشه و پیامبر نگرانه و میترسه چیه؟ من به نظرم اصل این مسئله که خب حالا در قدیر اتفاقی افتاد، پیامبر کسی را آوردن حالا گفتن دوستش داشته باشین یا ایشون بعد از من رهبره، حتی اگه امیرالمومنین بعد از ایشون به رهبری میرسید دیگه حد اکثر چند دهه حکومت بیشتر که نمیکرد، تمام میشد. اون بخشی از قدیر که تو تاریخ دفن نمیشه که میفرماد فلیبلغ الحاضر الغائب، حاضر الغائب، اون چیه؟ به نظر من اون روش حکومت و مدیریت و تفکر و تربیت امیرالمؤمنینه. اصل قدیر اهمیتش اینه. خود حضرت امیر فرمود که اللهم انک تعلم، خدای تو میدانی، انی لم ارد الامر ولا علو الملک والریاسه، من آرزوی حکومت ندارم، من دنبال ریاست نیستم. دنبال چی هستی؟ پیام قدیر اینه، انما اردت القیام به حدودک ولا اداء شرعک و وضع الامور فی مواضعها، من میخوام هر چیزی جای خودش درست قرار بگیره، جامعه درست مدیریت بشه، مردم به حقوقشون برسن، خانواده ها درست اداره بشن، رابطه کارگر و کارفرما، رابطه همسایه با هم، رابطه حاکم با مردم، رابطه قاضی با متهم و مجرم، رابطه ثروتمند با فقیر و فقیر با ثروتمند، رابطه زن و مرد با هم، رابطه عالم و جاهل با هم، رابطه همه با هم باید اصلاح بشه. من اینو برای این دارم داد میزنم. فرمود لتوفیر الحقوق علی اهلها. من کل فلسفه قدیر اینه، اون بودش که سرش دعوا شده، مسئله ولایت سیاسی حکومتی اینه، میگم من اصلا حکومت رو میخوام فقط لتوفیر الحقوق، میخوام حقوق، حقوق مردم، حقوق بشر تأمین بشه، حقوق مادی و معنویشون، حق به صاحب حق برسه. و المضی علی منهاج نبیک و ارشاد الضال الی انوار هدایتک. اینه مثلا اون بعد از قدیرم که مقفول مونده بین خود ما و ما باید پاسخ خوش باشیم. به نظر من همینه. ما چرا عبارات نهج البلاغه و فرمایشات امیرالمؤمنین رو و اهل بیت رو، بسیاری از اینها رو از عرصه تفکر فقهی و کلامی، یعنی از حوزه درس و بحث گذاشتیم کنار؟ چرا کناره؟ چرا نهج البلاغه به اسم مرسله سید رضی از عرصه فتوا حذف شده؟ نه فقط او، حتی تو درسای رسمی، اونایی که عرفان عملی و اخلاق میگن، اونایی که عرفان نظری میگن، متفکران علوم اجتماعی، انسانشناسای تو انسانشناسی آکادمیک در مباحث هستی شناختی و الهیات، کمتر به اینا به این احادیث استناد میشه. فقط همین قدیر و شب 21 ماه رمضان و 13 رجب و اینا رو منبرا و سخنرانی و اینا این روایت رو میخونیم برای ثوابش یا برای که منبرمون بگیره. خب اینا کی پس قراره بر اساس اینا ما فقه بنا کنیم، بر اساس اینا ما کلام بنا کنیم، بر اساس اینا اخلاق بنویسیم؟ اینا کی باید انجام بشه؟ به نظر من ظلم ما به قدیر از ظلم مخالفین به قدیر بیشتره، کمتر نیست، برای که اونا اصلشو نمیپذیرن، ما اصلشو میپذیریم، دادش هم میزنیم، بعد معلوم نمیشه فایدهش چیه. خب حالا ما قدیر قبول کردیم که چی؟ مثلا فرق ما با او کسی که قدیر رو قبول نداره چی هست در عمل؟ مثلا تفاوت ما در فقهمون، در کلاممون، در تفسیرمون، در اخلاقمون، در اقتصاد، در سیاست، فرقش اینا کجا معلوم میشه که کی قدیر رو قبول داره، کی قدیر رو قبول نداره؟ حالا البته بعضی از این روایات رو از مرحوم کاشف الغطا و قبل از ایشون و بعضی یا بعضی از متأخرین هم، جناب آقای حسن زاده، آقای استادی، آقای مجاهد الله خویی و دیگرانی زحمت کشیدن. این مرحوم دشتی این اواخر دو جلد من دیدم قطور کار کرده، زحمت کشیده، همین روایات رو که ما به اسم مرسله همه رو رد میگیم، اعتبار ندارد، روایات علمی نیست اینا، اینا روایات غیر علمیه، اینا رو زحمت کشیدن، اسنادش هم براش پیدا کردن که حالا من مخصوصا رجوع میدم این دو جلد قطوری که این مرحوم آقای دشتی زحمت کشیده، خودش و یک تیمی داشتن، حتما دوستان دیدن، که تقریبا برای اکثر قریب به اتفاق احادیث نهج البلاغه دیگه اینا مرسله تلقی نباید بشن، اینا همه سندش روشن و معلومه و صحیح یا موثق یا حسن میشن، یا بسیارشون هم معادلشون در معادل مضمونیشون در کافی، در بهار، در وسائل، در مستدرک وسائل و در کنز الامال و اینها هست. من نمیخوام بگم، این عرض بکنم، نمیخوام بگم که نقد حدیث یا درایه و روایت و رجال و اینا رو بذاریم کنار و تسامح کنیم، بیام شروع کنیم از یک کنار به اساس همه روایت فتوا بدیم. بنده اینو نمیخوام بگم، یعنی هیچ طلبه ای اینو نمیگه، هر کسی که ذره آشنا باشه با مبحث اجتهاد و فقه این حرف رو نمیزنه، بنده این حرف رو نمیزنم. عقیده‌م هم اینه که خدمت بزرگی که علما رجال و درایه و حدیث کردن به اسلام، خدمتی است که با کمتر چیزی قابل مقایسه است، چون اینها خلوص دین رو حفظ کردن، چون اینها در برابر جعل حدیث ایستادن، در برابر تحریف دین و تغییر منابع دین ایستادن، خدمت بسیار بزرگی کردن، این احترامشون کاملا محفوظ. بالاخره قواعد نقد حدیث و تشخیص صحیح از سقیم و معیارهایی که در معرفت و رجال و تو علم رجال و اینها آمده، در فهرست و تراجم و انصاب و مشایخ و اینا، همه کاملا محترمه. و عرض بنده کمترین جسارتی به این بحث ها یا کم کردن از ارزش این بحث ها نیست. هرچی بیشتر دقت بکنیم در باب روات احادیث، در باب علم الحدیث، درایه، در باب لغت و زبان و تاریخ و ملل نهل و همه این چیزهایی که لازمه برای فهم روایت، اینا همش کاملا لازمه و هرچی بیشتر هم بشه بهتر. مطابق من دو تا سوال دارم. یکی این که آیا واقعا در مورد تمام روایاتی که بهشون بر اساس اونا فتوا میدیم، بر اساس در مورد تمام اونا همینقدر دقیقی؟ همینقدر دقیقی؟ یعنی یک معیاری دستمونه، یه محکی دستمونه که بر اساس اون محک بعضی روایاتی که همطور باب شده دیگه تو درسای بحثای خارج فقه و اینا به همینا استناد میشه، در مورد این روایات و همه این روایات همینقدر دارید دقت میکنید و بعد در مورد تمام این روایاتی که در نهج البلاغه و غیره او آمده به همون اندازه دقت کردید، با یه معیار میگید اینا بر اساس اینا میشه فتوا داد، بر اساس اونا نمیشه فتوا داد، واقعا این کار شده؟ نشده این کار. یه بار دیگه برگردیم، حالا که اینا عرض کردم خیلی از سنداشم پیدا کردن، دوستان زحمت کشیدن پیدا کردن، یه بار دیگه برگردیم ببینیم شاید ما چند صد یا چند هزار حدیث دیگه رو میتونیم وارد فتوا کنیم، وارد فقاهت کنیم، تو درسای خارج فقهمون این روایات رو هم بخونیم، تو مباحثه هامون اینا رو هم بحث بکنیم، یه بار امتحان کنیم به احترام قدیر، یه بار امتحان کنیم ببینیم میشه یا نمیشه، گزینشی برخورد نکنیم، همه احادیث مشابه برخورد مشابه کنیم، نه که سر یه حدیثی 40 جور دقت میکنی، سر یه حدیثی هم همونطوری فتوا میدیم بر اساسش. خب ما که دیدیم، میدن تو بحثا، ما بودیم تو درس بحث خارج آقایون، دیدیم در سر یک درس به یک روایت چه جور استناد میشه، بر اساسش فتوا میدن، نه احتیاط، فتوا میدن، همون روایت در درس دیگه چه جوری کنار گذاشته میشه و اصلا براش اهمیت قائل نمیشن. این کارا پس میشه، این کارا انجام میشه، عیب هم نداره، او بر اساس تشخیص خودش میکنه، این آقا هم بر اساس تشخیص خودش، هر دوشون هم محترمن، هر دوشون هم محترمن، مذاق فقهیشون اینه، اصلا اجتهاد همینه، حق دارن. سوال من اینه، اگر میشه یه روایتی رو بر اساسش فتوا داد بدون احتیاط و همون روایت رو تو درس دیگه همون هفته تو درس دوتا مدرسه پایین‌تر میشه گفت که اصلا این روایت اعتبار بر اساس این روایت فتوا نمیشه داد، اگه این کارو میشه با این روایاتی که بر اساس اینا فتوا میگیرید کرد، چرا با این همه روایت امیرالمومنین که به دقیق‌ترین مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی ما میوته، چرا این کارو با اونا نمیکنه؟ چرا با قرآن نمیکنه این کارو؟ آیات الاحکام واقعا همین تعدادی که مطرح شده و گفته شده همینا، یعنی فقط تو آیه باید بگه آقا ارث چقدره، ارث زن چقدره، مرد چقدره، حد چیه، فقط همینا آیات الاحکام میشه؟ یا ما آیات دیگه ای داریم که به فقه کاملا فقهی هن، کاملا مربوط به احکام عملی هن، منتها احتیاج داره به یک ذهن وقاد مجتهدی که ابعاد مختلف اسلام بشه، بره سراغ این آیه بگه آقا بر اساس آیه فتوا میشه داد، بر اساس آیات قرآن چرا فتوا نمیدیم؟ چند تا فتوا، چند تا فتوا هست که فقط بر اساس با استناد به آیه قرآن داده شده باشه؟ چند تا فتواست؟ و روایات پیامبر اکرم، شیعه اصلا مدعی سنت پیغمبره، شیعه از همه سنی تره، شما میدونین روایات پیغمبر اکرم رو شیعه حفظ کرده، یعنی اهل بیت نگردشتن در یک بی نزدیک یک قرن با احادیث پیغمبر اکرم مبارزه میشد تو جهان اسلام، تحت عنوانی که قرآن تحت شعاع حدیث و سنت قرار نگیره، کی روایت رو نگه می‌داشت؟ اهل بیت نگه داشتن و شیعیان اهل بیت نگه داشتن. و خود روایات پیغمبر اکرم تو فقه ما کجاست؟ روایات پیغمبر اکرم کو تو فقه ما؟ چند تاست؟ حالا من این بخش رو دیگه بیشتر از این طولش ندم، در حضور بزرگانم بنده دیگه جسارت طلبگی داریم میکنیم، من میگم راجع به احکام عبادی، احکام تعبدی، هر چی میخواین دقت بکنیم، به شرطی که تبعیض و گزینشی نباشه. اما بسیاری از احادیث مضامین بلندی دارن، عبادی هم نیستن، کاملا مسکوت موندن، نه خلاف عقلن، نه خلاف نقل معتبرن، در راستای کتاب و سنتن. اصلا چرا این احادیث جعل شده باشه؟ من نمیفهمم چرا اینا باید جعل شده باشه؟ منافع کدوم حکومت رو تأمین میکرده؟ در خدمت کی بوده که جعل شده؟ احادیثی که نه به نفع هیچ حکومتی بوده، نه منافع کسی رو اصلا دایی بر جعلش نبوده، احادیثی که نه رکاکت لفظ دارن، نه عقلاتی توشه، در اوج فصاحته، در اوج فصاحت، نه مخالف عقل یا مشاهده یا مخالف فطرت، نه موضوعش بی اهمیته، نه ناقلش مشهور به کذبه، بلکه از بزرگان شیعه است، نه نقل خلاف یک نقل مسلم تاریخی توشه، نه خلاف مقصد شارع مقدسه، نه حدیث شامل امور خلاف سیره عقلاست. اصلا برای چی جعل شده این؟ برای چی تضعیف بشه؟ تا تضعیف شده باشه، یا علامه مشابه داره، یعنی تواتر مضمونی بعضی از اینا داره. معیارها هم بد فرق میکنه. مگه این معیارهایی که در رجال در حدیث و اینا هست مگه همیشه یه جور بوده؟ شما میدونید بزرگان شیعه قدما اصلا حدیث رو خبر واحد و اینا رو از نظر مضمون فقط دو قسمی تقسیم میکردن دیگه، یا سنی ها میگفتن مقبول و مردود، شیعه میگفت صحیح و ضعیف. بعد از یه مدتی یه قسم سومی اضافه شد، یه قسم سومی اضافه شد، حدیث حسن که نه 100% مقبول نه 100% مردود. بعد باز یه قسم دیگه اضافه شد، شیعه یه قسم چهارمی تو طبقه بندی حدیث اضافه کرد، حدیث موثق. یه قسمایی هم اضافه شد که بازارش نگرفت، مثلا مرحوم شهید ثانی و شیخ بهایی و اینا حدیث قوی رو مطرح کردن، یا بین اهل سنت حدیث صالح مطرح کردن، نگرفت. پس اینا اینجوری نیستش که وحی منزل بوده. بله حالا اجازه بدید، اصلا نقد به حوزه این نیست. بله همین، من همین رو می‌خواستم. من می‌خواستم شما رو، شما گزیده بشی بلند شی حرف بزنی. من به هدفم رسیدم. من نگران بودم که خوابتون نبرده باشه، دیدم الحمدلله خوب داریم میفهمیم من دارم چی میگم. من همین رو که شما ناراحت شدی همین رو گفتم دقیقا، و خدا کنه یه تأمل پشت این قضیه باشه. اولا که خیلی عصبانی نشو، آرام باشه یک مقداری. آره بنده هم طلبه هم، فقط فرق بنده با شما اینه که فقط لباس ندارم، و الا بنده که شما درس خوندی اگر بیشتر نخونده باشم کمتر نخوندم. خیلی خب، حالا این رو بله بسیار. بنابراین اینها ما بنده طلبه تو جمع طلبگی حق دارم، بلکه وظیفه دارم سوال کنم و اشکال کنم که چرا ما به از قدیر بحث میکنیم، چرا احادیث علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه چرا منشأ فتوا نمیشود، چرا بحث خارج فقه، چرا میایم تو خارج اصول روی حدیث استصحاب دو سال بحث میکنی، سه سال بحث میکنی، بازم میگه هنوز علمی نشده به قدر کافی، چرا روی همین احادیث امیرالمومنین تو نهج البلاغه چرا نمیشینید دو روز فکر کنی و بحث کنی؟ معلوم شد زدیم به هدف. عرض شود که بنابراین دوباره برای که سوء تفاهم نشه یه نکته عرض بکنم. بنده شاگردی هستم در محضر اساتیدم که بعضی جلو نشستن دارم درس پس میدم، بقیه شما هم مثل بنده طلبه اید، هم مباحثه یا بودیم یا نبودیم. بنده این نکته رو دارم عرض میکنم، دوباره عرض میکنم، این همه تأکید کردم احترام به بزرگان، گفتم رجال و حدیث و اینا همه محترمه و واجبه. هر طلبه ای که بگه آقا رجال و حدیث و اینا رو بذارین کنار مهم نیست، بریم همینجوری از یک کنار فتوا بدیم کیلویی، این اصلا با الفبای طلبگی آشنا نیست. من عرضم اینه که طبقه بندی هایی که شده بین محدثین، بین فقها و علما بسیار مهم و قابل تقدیره برای حفاظت از کلمات مقدس الهی که از زبان پیامبر و اهل بیت صادر شده، برای حفظ خلوص دینه باید هم بشه دقت. این پس کسی فردا نگه فلانی گفت آقا رجال و درایه و حدیث و اینا چیه بذارین که دارن همطوری کیلویی فتوا بدین، فتوای روشن فکری. بنده اینو نگفتم. به بزرگان علم درایت، رجال، حدیث، به همه اینا دست همشون رو میبوسیم، ما مدیون اونا هستیم. معیارهای فقه الحدیث، اونایی که راجع به معنای حدیث، متن حدیث بحث کردن، از مرحوم کلینی و صدوق و شیخ طوسی تو قرن 4 و 5 و قبل از اونا تا ابن طاووس ها و علامه هلی اینا در قرن 7 و 8 تا بعد تا شهید ثانی تا دیگران قرن 10 11 تا بعضی معاصرین بزرگواری که در علم درایت و حدیث کار کردن، همه اینا محترم بلکه مقدس از نظر بنده، اما معصوم نیستند. این یک. دوم این که اون سوال دوم اینه، ما دقت میکنیم تو سند و متن و حدیث برای چی؟ برای که بفهمیم دایره منابع دین چقدر است. هر کس بیشتر از دایره منابع دین چیزی رو به دین نسبت بده بدعت گذاره. اما از اون طرفش هم هست آقا، هر کی هم بخشهای از دین رو از دایره منابع دین حذف کنه با بهانه، با بهانه، اونم بدعته. مگه بدعت این نیستش که شما اون چه که جزء دین نیست بگی جزء دینه، اون چه که جزء دینه بگی جزء دین نیست؟ ما اون بخش اولش رو حساسیم که اگر یه کسی گفت آقا این حرف رو زدی کجای دینه داری نسبت میدی به دین، بله این بدعت بیینه. چرا رو این بخش از بدعت چیزی نمیگیم؟ چرا این همه آیات و احادیث که اصلا کسی به اینا راجع به اینا فکر نمیکنه، بحث نمیکنه، فتوا نمیده، بحث کلامی نمیکنیم، بحث اقتصاد، سیاست، اخلاق، تربیت، چرا اینا جزء دین نیست؟ سوال من اینه، که اون برادری که عصبانی شده روی این سوال فکر کن. یک صلوات برای سلامتی و آقا بفرستیم. مرحبا به ناصر سلام علیکم. برای سلامتی خودتونم یک صلوات بفرستین. تشکر میکنیم از حاجی آقای قرائتی. من کل حرفم میخواستم همین یک کلمه رو بگم. ما بلد نیستیم، حاجی آقای قرائتی بلدن. گفت طرف گفت هر کی بلند شه برای خدا یک قدم بره جلو. آقا از منبر اومد گفت آقا ما همین رو می‌خواستیم بگیم، ما همین یک کلمه رو می‌خواستیم بگیم. بحث من اینه چیزهایی که جزء دینه ما درصد بالایی از دین رو گذاشتیم کنار از بحث‌های حوزه. نه تو فقه باش کار داریم، نه تو کلام کار داریم، نه تو اخلاق کار داریم، نه تو تفسیر کار داریم. چرا اینجوری؟ من میگم این ظلم به قدیر و به علی ابن ابی طالب بزرگتر از ظلم کسانی است که اصلا عقیده شون اینه که پیغمبر در قدیر علی ابن ابی طالب رو به ولایت الهی نسب نکرده. عقیده شون اینه طبق منابع خودشون، نمیدونن. این ظلم بزرگتره. والا کتب اربعه در بحث رجال و زحمات امثال شیخ طوسی و دیگران، اصول اربعه علم رجال و دیگران، هر کسی اینا رو نخونه و ندونه اصلا مجتهد نیست. من همینجا بذارید، حالا چون ایشون هم این نکته رو فرمودن، یه پیشنهاد همینجا بکنم. من خواهش میکنم اگه واقعا جدی هستیم روی بحثا، خواهش میکنم اگه جدی هستیم این پیشنهاد رو جدی بگیرین. سه ساله داره صحبت کرسی بحث طلبگی، آقا مباحثه سه ساله چهار ساله دارن میگن، هی رهبری میگه، هی میگه آقا کرسی‌های آزاداندیشی کو، کرسی مناظره کو. در این حوزه علمی قم ایشون دستور دادن به حوزه، به ما دستور دادن، تو شورای انقلاب فرنگی دستور دادن، چند تا کرسی را افتاد. خواهم اینا باید را بندازیم راجع به همینا بیان بحث بکنیم. من خواهش میکنم به برکت قدیر و به برکت علی ابن ابی طالب، به نام این ایام مقدس، این تصمیم رو بزرگوارا بگیرن تو حوزه قم. کرسی ها و جلسات هفتگی تو همین دارالشفا تشکیل بشه، هر هفته یک فاضلی مقاله‌ای کتابی بحثش رو بیاد اینجا بحث کنه. کرسی راجع به رجال و درایه، کرسی حدیث، کرسی تفسیر. ما کرسی بحث تفسیر داریم تو قوم؟ چجوری پس قرآن ثقل اکبر است؟ کرسی بحث در روایات امیرالمومنین راجع به مسائل اجتماعی داریم در قوم؟ و چجوری ثقل اصغر است؟ خب این دوتا تکلیف دوتا اینا رو معلوم کردید، پس ما دنبال چی مثلا؟ مگه با خوندن چهار تا کتاب دیگه ما اسلام شناسیم؟ من نگرانم. ما بنده توی قوم بودم، در مشهد بودم، در قوم 4-5 سال درس آیون بودم، درس عاشق جواد بودم، درس آقای فاضل و بعضی آقایون دیگه بودم. یه وقتم به رفقا گفتم رحمت خدا رفتن، خداوند رحمتشون کنه، از درسشون تموم شد تا خونه گاهی می‌رفتیم. سال 17-16 سال پیش آقای تبریزی ببخشید از خواهی میکنم، روایتی رو میگفتن، این روایت این معنا رو میده، این معنا رو نمیده، نفی میکردن. از مدرسه تا خونه ما خدمت ایشون رفتم، هی بحث میکردیم که آقا نه این روایت به نظر ما این معنا رو میده. رسیدم در خونه گفتم آقا به هیچ از انحاء دلالات این روایت این معنا رو نمیده به نظر شما؟ گفتن نه. گفتم از این روایت اصلا این معنا استشمام هم نمیشه؟ ایشون فهمودن نه. بعد گفتم آقا زکام نباشین یار. بله ببینید اینا رو ما میدونیم و احترام براش قائلیم، ولی سوال من اینه که چرا کرسی های بحث طلبگی تو حوزه فقه، تفسیر، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، چرا کرسی اخلاق اینجا نباشه؟ هر هفته تشکیل بشه، یا فاضله بگه آقا من یه تحقیقی کردم به فلان جای معراج السعاده رو خوندم، یه نقدی بر اساس این روایت بر اونجاش داره میخوام بگم. بقیه هم همینجوری بشینین بحثم بکنین بدون عصبانیت، یه هیئت بزرگان و داوران هم بزرگ اونجا بشینن بحثشو بکنن اونم جواب شه. چرا این کارو نمیکنین؟ خب این کارو بکنین تا بعد معلوم بشه. من قبول دارم بحثی که من میکنم مخالف داره، بایدم فرصت داشته باشه مخالف حرفشو بزنه. مطابقت اینجا متاسفانه جلسه برام نیست، ولی من حاضرم همین کرسی ها رو فعال بکنید. شما بیا حرفتو بزن، منم میام حرفمو میزنم، دو تا طلبه بحثامون رو میکنیم، دعوامون هم میکنیم، بعدم مثل دو تا رفیق از اینجا میریم بیرون. ولی این کارو چرا نمیکنین؟ خب چرا همون جوری که یک مثلا یک پایان نامه میان مطرح میکنن، هیئت داوران داره یه عده سوال میکنه یه عده جواب میکنه، چرا این کار نمیکنه؟ چرا دو تا طلبه نشینن اینجا با هم دیگه، شما چرا نه اینجا بشینید ما با هم دیگه مناظره کنیم، جمع هم گوش کنن، بزرگان و اساتیدمون هم ردیف جلو بشینن بگن آقا تو اینجاش غلط گفتی، تو اینجاش درست گفتی، بعدم صلوات بفرستیم بریم، ولی بحثا ادامه پیدا کنه تو همه حوزه‌ها. اشکال اینه، بنده تمام اشکالم به مسئله فقط همین بود. خب روایاتی هم دارم، فرصت هست یا تمام شد؟ هستش. من بعضی روایات را خدمتتون عرض بکنم، با عذرخواهی از آقای خزعلی و آقای اشتهاردی و بزرگان عذرخواهی میکنم. ببینید مسئله رابطه غدیر و مهدویت، مسئله حکومت علوی و حکومت مهدوی، من فقط روایتی که الکیم سریع بخونم براتون، حالا اینا رو دوستان بهت شنیدم، چون در روایات داریم که حضرت مهدی صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف چون علی صلوات الله علیه حکومت خواهد کرد. تو روایت ما هست که حکومت مهدوی نسخه جهانی حکومت علوی است، منتها بدون موانعی که سر راه امیرالمؤمنین قرار گرفته، که این موانع در سطح جهان به لطف خداوند در هم مشکله. بعضی از اون شاخصهایی که هم در روایت مربوط به حضرت امیر آمده هم راجع به حضرت حجت، من اینا رو عرض بکنم خدمتتون. یکی این که مقاومت خستگی ناپذیر و جهاد مادام العمر بدون استراحت، مجاهد مادام العمر، نه مثل بعضی ها که یک ساعت مباحثه میفرمایند بعد یک 12 ساعتی استراحت میفرمایند، اینجوری نه، جهاد مادام العمر یعنی روزی 10 ساعت 15 ساعت کار کنه، و اگر کار وقتی هم کار نظامی و جهاد پیش آمد بازم تو خط مقدم باشیم و بقیه نگیم بفرمایید جلو ما دعاتون میکنیم، بریم جلو خودمون. اگر جنگ، اگر خطر مرگ و شهادت، همونطور که امیرالمومنین بود، همونطور که حضرت حجت سلام الله علیه خواهند بود که اونا تو صف اولن. امیرالمومنین فرمود از 16 سالگی تا الان که 50-60 سال، فرمود من از 16 سالگی تو جبهه‌ام و دارم می‌جنگم و سر و روم ضربت شمشیر خورده در راه خدا و در راه دین. یه جا فرمودن که آقا شما خیلی دشمن داری، حالا مسئله بیعت شما پیش اومده، خیلی رو تو جنگ‌های صدر اسلام کشتی، از شما کینه دارن. حضرت فرمود هر کرا کشتم برای حق و عدالت بود. من با کسی مسئله شخصی نداشتم که حالا پشیمون باشم یا عذرخواهی بکنم. جنگ های ما عقیدتی بود، جهاد در راه خدا بود، برای خدا کشتیم نه برای چیز دیگری، و بعد از این همچنین خواهد بود و با کسی تعارف نخواهیم داشت و اختلاف مسلک بود، اونا بر باطل بودن ما بر حق. تعبیرشون اینه، فرمودن اگر خونبها میخوان برن از حق بگیرن که کمرشون رو شکست، او کمرشون رو شکست، و الا من مسئله شخصی ندارم، توفت و صورت من انداخته، او فاسد توفت و صورت من میدازه، فحش میده و من به مادر من طبق بعضی روایات، و من بلند میشم که بفهمونم من با تو هیچ مسئله شخصی ندارم، حتی اگه به من فحشم بدی من با تو مسئله شخصی ندارم. تو روایت حضرت حجت راجع به اصحاب حضرت داره که سربازان ایشون سربازان عدالت خسته نمیشن. میدونین این عهدنامه که امیرالمومنین دارن با مالک که تو میری اینجوری حکومت، یک عهدنامه هم حضرت حجت دارن با اصحابشون، حتما ملاحظه کردید اونجا داره که حضرت با اصحابشون میگه، از اصحابشون پیمان میگیرن که کسی را به ناحق نزنید. ببینید انقلاب جهانی ها، جنگ هم توش هست، ولی ملاحظه حقوق میفرماد کسی را از شما پیمان میگیرم که کسی را به ناحق نزنید، به خانه ای بدون اجازه و بدون مجوز هجوم نبرید، به کسی توهین نکنید، کمربندهای زرین نبندید، یعنی نگید دیگه خب حالا ما حکومت ما دست ما، حالا اول به خودمون برسیم، کمربندهای زرین نبندید، زندگی های اشرافی نکنید. این حضرت بعد آخرش داره، آخر عهدنامه داره که حضرت فرمودند که این همین شروط رو حضرت یشترت علیه، همین شروط رو در مورد خودش هم تعهد میکنه، میگه منم مثل شما خواهم بود و بیش از شما و جلوتر از شما. تو روایت دیگه میفرماد که هم راجع به امیرالمؤمنین داریم که ایشون با اقطاع مبارزه کرد، یعنی بخور بخور از حکومت برای قوم خویش و رفیق و باند و اینا، که اصلا سر همین قضایا درگیری شده دیگه. من قدرم سه تا جنگ با علی سر همین مسائل بود، مسائل نظری و فقهی و تئوریک و اینا نبود، مسائل عملی بود. این می‌خواست حق رو به حقدار بشن، نمی‌خواستن، خواستن بخورن. امیرالمؤمنین می‌فرمود که به خدا اگر حسن و حسین، اینا مگه عبارات امیرالمؤمنین نیست، اگه اینا بیاد تو فقه ببینید چی میشه، میگه که به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم دست درازی میکردن به اموال مردم با زبان شمشیر با آنها سخن میگفتن. اگر این روایت بیاد تو فقه که امیرالمومنین میگه من به عنوان حاکم چگونه آرام بخوابم امشب در حالی که احتمال میدم گوشه حجاز امشب یه خانواده‌ای باشه که گرسنه بخوابه، اگه بیاد برای اساس تو فقه سیاسی و حکومتی فتوا بدید ببینید چی میشه. اینا خارج از دینه، بدعت. اینا وقت اونجا داره که راجع به حضرت حجت هم همینطوره، همینطور که در مورد امیرالمومنین صلوات الله علیه داره که ایشان فرمود در مورد سوء استفاده از اموال عمومی و مسئله حکومت چقدر حساسن که دیگه همه بارها شنیدید اینها. راجع به حضرت حجت داره امام باقر صلوات الله علیه فرمود که ایشان که بیاین ثروت را میان بشریت تقسیم خواهد کرد. خب بیاین درس خارج فقه بذاریم رو این روایات، اینا رو هم بیاریم. ثروت را میان بشریت تقسیم خواهد کرد و همه بشریت به رفاه و سطح زندگی شرافتمندانه خواهند رسید. آنگاه اونجا داره که اموال رو هم تنبار میکنن و انبار میکنن و به همه میدن، بعد دیگه فقیری پیدا نمیشه در سراسر جهان که بهش زکات بدن. بعد اونجا داره حضرت با اون نفس قدسیشون حضرت میفرمایند که به بشریت میفرمایند مردم بیایید و بردارید. این همان چیزهایی است که برای به دست آوردن آن قطع رحم می‌کردید و با خیشانتان در می‌افتادید، یعنی اموال دنیا. بیایید و بردارید، این همان چیزی است که به خاطر آن به یکدیگر دروغ می‌گفتید و ستم می‌کردید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن لقمه از دهان یکدیگر چنگ می‌زدید و خون یکدیگر را می‌ریختید. خطاب به بشریت می‌گه. بیایید و بردارید، این همان است که برای دست یابی به آن انسان را رنجاندید، انسانها را رنج دادید و یکدیگر را تحقیر میکردید و آن همه گناهان بزرگ کبائر از شما سرزد. بیایید و بردارید. اگر حضرت امیر میگه که نمیشه فاصله های طبقاتی و قله های ثروت در کنار جامعه و افراد و طبقات و خانواده های فقیر گرسنه، در مورد حضرت حجت هم همینطوره که در عصر ایشون هیچ گرسنه‌ای در سراسر جهان باقی نخواهد ماند. اهل سنت هم اینا را، حالا مثلا این روایت از اهل سنت، من به عنوان نمونه حدیث یادداشت کردم، یکیشو فقط بگم. تو مسند احمد حنبل از قول رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میشه که ایشون فرمود ابشرکم بالمهدی، بشارت او را به شما میدهم، یبعث فی امتی الاختلاف من الناس، در دوره‌ای که بشریت در اختلاف همه بشریت به سر میبرن ایشون خواهد آمد. بعد اونجا داره که یغسم المال سهاها، ثروت را درست تقسیم میکند بین بشریت. بعد از ایشون پرسیدن و ما سهاها، یعنی چی سها؟ صحیح تقسیم کردن یعنی چی؟ فرمود از سویت و بین الناس. خب بیاد بر اساس اینا هم فتوا بده، اینا هم فقه، اینا هم روایته، اینا هم همون پیغمبره. این علی که راجبه تو اهدام مالک اشتر اون حرفا رو میزنه به حکومتش، این علی و این امام صادق و این امام باقر همونایی هن که از بحث طهارت و نجاست و دماء سلاسل کردن، اینا همونایی هن، اینا کسای دیگه نیستن. همونقدر که اونجا احترام میزنیم به نظرشون، خب اینجا هم احترام بذاریم به نظرشون. همینا تو مباحث عقائدی حرف زدن. ما چقدر روایات از اهل بیت داریم از پیغمبر تو مسائل عقائدی، کلامی، جهانبینی، خداشناسی، انسانشناسی، جهان شناسی، چقدر روایت داریم، چقدر اینا بحث میشه. اینا سنت نیست، اینا حدیث نیست. اقتصادش، سیاستش، اخلاقش، کلامش داره که در زمان حضرت حجت داره. اینم میخوام بگم آخرین نکته، اینم باز خواهش میکنم سوء تفاهم نشه، این روایتم خیلی مهمه که اگر میشنویم زمان حضرت حجت حکومت دین خواهد شد بر سراسر بشریت، به معنی تشریفات دینی و ظواهر دینی نیست. که مثلا خب حالا حضرت میان حتما دیگه در دوره ایشون مسجدها اگه الان مثلا 100 تومان خرجش میشه، اون موقع مثلا 100 هزار تومان خرجش میشه. درست عکس مسئله است، درست عکس. شوکت مسجد و شوکت اسلام در تعریف حضرت حجت صلوات الله علیه و تعریف امیرالمؤمنین با شوکت دین و مسجد تو نظر ماها فرق میکنه. ببینین تو روایت داره از قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن یا سلمان، این در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 305، یا سلمان در آخر از زمان مردم مسلمان ها مسجد می سازند و مسجد هاشون رو مثل کلیساها آذین می بندند، آرایش می کنند و همینطور تزئین می کنند. تزخرف ان عندها تزخرف المساجد کما تزخرف البیع و الکنائس، مثل مسیحی ها و یهودی ها و بودایی ها و اینا می نن مسجد هاشون رو اینها رو هی تزیین آرامش چیزای گران قیمت شیشه های رنگارنگ نمیدونم چیزایی که حالا نمیخوام بگم و تحلل المصاحف قرآن هاشون رو تزیین میکنه جلد زرکوب نمیدونم کاغذ چی و تطول المنارات مناره های مسجد ها بلند میشه شکوه ظاهری و یکثر الصفوف صفوف نماز جماعت هم زیاد میشه تو این مسجد ها اما به قلوب متباغضه و السن مختلفه اما قلب هاشون پر از کینه به هم دیگه است و هم بغض دارن اهل دنیا و همه با هم یه چیز نمیگن هر کسی یه چیز میگه ضد او یکی دیگه بعد فرمود که یعنی روح ایمان نیست اخلاص و برادری و تعاون و برابری و همزبانی و اینا نیست همین قشر مذهب ظواهر الحمدلله مساجد آباد شدن الحمدلله توسعه پیدا کرد چیزا اینا میشه وقت تو روایت دیگه علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار جلد 52 صفحه 339 از امام واقع صلوات الله علیه نقل میکنه راجع به قیام ظهور حضرت میگه اذا قام القائم لم يبقى خواهش میکنم دقت کنید لم يبقى مسجد على الارض له شرف الا هدمها و جعلها جما در سراسر زمین حضرت حجت هر مسجدی که به روش به شکل کاخها ساخته شده تمام این مسجدها رو حضرت حجت خراب خواهد کرد بر اساس اینا نمیشه فتوا بدیم ما راجب مسجد سازی و راجب این مسئله نمیتونیم فتوا بدیم اینا خارج از دینه مسجدی بر سراسر زمین باقی نخواهد ماند از امام باقر علامه مجلسی هم داره نقل میکنه که کنگره و تاقه های بلند دارن الا حضرت خراب خواهد کرد و اونها رو تشریفات مذهبی رو جعلها جمع صاف میکنه میکوبه با زمین صاف میکنه همون بعد میفرماد همون گونه که مسجد پیغمبر در مدینه بود همه مسجدها اونجوری چون شکوه معابد اسلامی من معبد هندوها بوداییها کلیساها همه جای دنیا بنده رفتم دیدم بعضی شما هم دیدید اونا شکوهشون شکوه مادیه شکوه مسجد که شکوه مادی نباید باشه که شکوه معنوی باید باشه امام مثلا عسکری صلوات الله علیه که پدر حضرتن دیگه حضرت شناس ترین آدم پدر حضرته امام عسکری صلوات الله علیه میفرمان که وقتی ایشون بیاین امر به هدم المقاصیر التی فی المساجد محراب و منبرهای تجملاتی را در تمام مساجد خراب خواهد کرد راوی که ابو هاشم جعفری است میگه قلت فی نفسی لای معنا هذا تو دلم با خودم گفتم که برای چی آخه؟ یعنی چی که حضرت میاد محراب و منبرهای تشریفاتی و گرانبها مسجدها اینا رو خراب میکنه؟ تو دلم با خودم گفتم. حضرت امام حسن که صلوات الله علیه فهمیدن من تو دلم با خودم چی گفتم. فاقبل علی رو کرد به من. فقال معنا هذا میخوای بدونی معنیش چیه؟ انها محدثه مبتدعه برای که اینا بدعت است. اینا بدعت گذاری است که رائد شده است بین مسلمین. انها مبتدعه محدثه لم يبنها نبي ولا حجه نه پیامبر و نه هیچ حجتی و نه هیچ امامی گفته است که مسجد و محراب و منبر و اینجوری مثل کاخ ها مثل کلیساها کی ما گفتیم این کارا رو بکنید و همینطور آخرین نکته که حالا از قول خود حضرت اون چیزی که نقل شده از قول خود حضرت ارواح نافدا که فرمود که لیس بین الله عز وجل و بین احد قرابت خدا با هیچ کس قوم و خیش نیست. من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نوح. حد اکثرش شما پسر نوحی. حد اکثرش اینه. پسر نوح باشید اصلا. پسر نوح باشید. ما امام زمان با کسی قوم و خیش نیست. خیال شما هرچی باد بیشتر داد میزنید امام زمان هم واقعا به ما ارادت داره. خیالش خیالمون اینجوریه. ما آقا بلندتر داد زدیم ایشون هم به ما متقابلا بلندتر اراده اینجوری نیستش. از حضرت نقل شده. در احتجاج جلد 2474 فرمود قد آذانا جهلاء الشیعه و همقاءهم عذابی که ما از دست احمقهای شیعه میکشیم عذابی که ما از دست جاهلان شیعه میکشیم و من دینه جناح البعوده کسانی که دینشون مثل یک بال مگسیه ارزشش و عمقش و وساقتش که من دینه جناح البعوده ارجهمه که اونم باز از این ارزشش بیشتره فرمود که اینا ما را اذیت میکنن در روایت دیگری فرمودن که من اکل من اموالنا شیئا هر کس از اموال ما چیزی بخورد، لقمه‌ای بخورد، یعنی از وجوه شرعی و از اموال بیت المال و اون چی که مردم برای اسلام میدن، من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل، یعنی بخوره به ناحق، نه کلا بخوره به ناحق بخوره و متقابلا وظیفه‌شو در برابر امام زمان انجام نده. من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا. اینم منتسب به حضرت. و فرمودن فلا یحل لأحد ان یتصرف من مال غیره به غیر اذنه فکیف یحل ذلك فی مالنا. تو اموال بقیه مردم شما جرأت نمیکنید بدون اجازهشون تصرف کنید، چطور در اموال ما تصرف میکنید بدون اجازه ما؟ یعنی در مسیری که خدمت به دین نیست. و الا بنده عقیده اینه که جامعه وظیفه شرعی داره طلبه رو البته در حد شرافتمندانه معتدل، نه زیاد نه کم، وظیفه شرعیه و وظیفه شونه بدون هیچ منتی باید طلبه رو تامین کنه، برای که طلبه خادم مردمه، طلبه داره نوکری میکنه برای مردم، طلبه داره حقیقت رو به مردم منتقل میکنه، باید بدن، ندن اموال حرام تو مالشونه. اما از این طرف بندم طلبه هم، ما هم طلبه هم، ما هم میفهمیم، باید بفهمیم که تمام این قرون ریال ریالی که اینا میدن برای امام زمان میدن، نه برای ما. اینا برای خدا دارن میدن، برای ما نمیدن. و ما از صاحبش باید مجاز باشیم، از طرف صاحبش مجازش، اجازش هم اینه در برابر هر لقمه‌ای که برمیداریم، مثل یک رزمنده خط مقدم که کنسرو بهش میرسونن ذخیره جنگی، این شهری و وجوهت اینه، ما تو خط مقدم داریم میجنگیم زیر آتیش تو عالم معرفت و فکر، باید بالاخره یک جیره جنگی به ما برسه، والا که نمیتونیم بجنگیم که، در حد جیره جنگی باید به ما برسه و ما همون مقدارم شمشیر بزنیم، شمشیر معرفتی و علمی در این مسیر. باز از حضرت نقل شده در بهار 51 صفحه 339 که حجت رو بر ما تمام میکنه، این که میگن آقا ما چقدر شما رو صدا بزنیم، شما هر چی صداتون میزنیم شما که جواب ما نمیدید، اینا این معلوم میشه مشکل از ناحیه ماست. آخه عملیاتی بود که بعضی از رفقای طلبه بودن که این طلبهایی که تو خط مقدم میجنگیدن واقعا افتخار شیعه و حوزه بودن، این بچهای قواسا وارد آب می‌خواستن بشن، یه دیشم طلبه بودن، بندم یکی از همون طلبه ها، عملیات تموم شد اینا، بعد یکی از رفقا به یکی از بچه‌ها که مجروح بود گفت که آقا شما رفتی عملیات حضرت رو دیدی؟ گفت من حضرت رو ندیدم ولی مطمئنم حضرت منو دید، حضرت دید که من دارم برای او و به اسم او دارم میرم جلو و فداکاری، من یقین دارم، من حضرت رو ندیدم ولی حضرت منو دید، همین برای من کافیه. اگر کسی بگه که آقا ما هر چه آقا رو صدا میزنیم جوابی نمیاد، این معلوم میشه خود حضرت فرمودن در بهار، فرمودن ان استرشدت ارشدت، اگه واقعا تو رشد میخوای بخوای دستتو میگیرن، و ان طلبت وجدت، اگه واقعا بخوای واقعا دنبالشی، دنبال حضرت باشی بهش میرسی. ما معلوم میشه دنبالش نیستیم، میگیم دیگه، حالا اظهار ارادت میکنیم، خداوند ان شاء الله از ما همین رو قبول کنه، چون توقع بیشتری از ماها دیگه نیست. من از همه شما تشکر و عذرخواهی میکنم، دست همه تون رو میبوسم یکی یکی، مخصوصا اون برادری که کمی عصبانی شدن. و کل عرض من یه جمله است، ما بخش هایی از دین رو هنوز وارد عرصه تفکر و فقاهت و کلام و بحث دینی نکردیم، ما همین میگیم نصف دین، یک سوم دین، یک دهم دین رو روش کرد، راجع به بقیه‌اش هم بریم کار بکنیم. بر همه شما درود میفرستم و از شما عذرخواهی میکنم، ببخشید، مخصوصا از اساتید بزرگوار ببخشید.